أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق ششتو مسأله به عنوان لواحق در اینجا آورده و هر ششتو مسئله خیلی قابل توجه نیست و هر کدامشم روایت داره به غیر از مسئله چهارم. لذا برای تبرک تیمم روایات رو باید بخونیم. مسئله اول اینه که اگر شاهد در وقتی که تحمل شهادت می کند مانع داشته باشد از اینکه بتونه شهادت بده، مثلا مثل این که نابالغ، بنابر قول این که بلوغ شرط باشد، یا مثلا کافر و نمیتونه کافر شهادت بده برای مسلمان، بالاخره مانعی از موانع در حال تحمل شهادت داره. اما در وقتی که شهادت میخواد بده این تحمل رفع شده، این مانع رفع شده، مثلی که کافر مسلمان شده و عادل شده. آیا میتوان شهادت بده یا نه؟ خب معلومه آری. وجهی برای منع نمی بینیم، برای اینکه الان که میخواد شهادت بده یک شاهد مسلمان عادل جامع شرایطی است، اون که مانعه در ادای شهادت، نه در تحمل شهادت. موانعی که نمیتونه شهادت بده در اون وقتی است که میخواد شهادت بده، در ادا اسمشون دارن ادا شهادت، و اما در وقت تحمل نه، معلومه که ولا در اون وقت مانع هم داشته باشه اما در وقتی که میخواد شهادت بده اون موانع رفع شده باشد، معلومه اشکالی ندارد، میتوان شهادت بده. و روایات فراوانی هم در مسئله هست و یک روایت معارض یا بیشتر در مسئله هست، اون هم خیلی اهمیت نداره، برای اینکه باید مطرود بشه یا برای اینکه شهرت اون طرفه، خود به مشتهر بین اصحابه، که یا برای اینکه اصلا روایت مطرود اندل اصحابه. بنابراین روایاتشو بخونیم. و مسئله گفتم از نظر صحبت صحبتی نداره. روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب 39 از ابواب شهادات نقل میکنه. روایات 39 مرحوم عایشه خرم‌عاملی عنوان میزنند، تیتر میزنند باب و ان الکافر اذا اشهد علی شهادتین ثم اسلم فشهد بها قبلت. روایت یک، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن العلا عن محمد ابن مسلم معلومه، روایت سندش خیلی بالاست. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادتين ثم يسلم الذمي ويؤتف العبد أتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خيرا جازت شهادتهما. یعنی اگه کافر مسلمان شد، عادل شد، معلومه میتونه شهادت بده. راجع به عبدش هم مسئله بعده که این عبدم الان اینجا اومده، که عبدم اگه برفرض که نتونه شهادت بده در حالی که عبده، اما وقتی که آزاد شد تحمل شهادت رو کرده در حالی که رقه، ادای شهادت میکنه در حالی که حره، اشکال نداره. روایت دو و به اسناده عن صفان ابن یحیی، باز روایت صحیح و سنده، سندش هم خیلی بالاست، سند مرحوم صدوق به صفوانه، انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارغه اتجوز شهادته بعد ان يفارغه؟ قال نعم. قلت فيهودي اشهد على شهادة ثم اسلم اتجوز شهادته؟ قال نعم. خوبه، خیلی دیگه این روایت ها رو نخونیم، روایت ها خیلیه و معارضش رو بخونیم. روایت هفت معارضشه، یعنی روایت 39، 8 روایت ایشون نقل میکنه و در این 8 روایت، روایت هفتمیش که سندش خیلی خوبه اما معارضه، و عنه شیخ رضوان الله تعالی علیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل، سند مرحوم شیخ به ابن ابی عمیر و جمیل که هر دوشون از اصحاب اجماع. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال لا. خب این مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اینجور میفرمایند که انه خبر شاز و حمله علی التقیه لأنه مذهب بعض العامه. حالا نوبت اونجا هم نمیرسه، برای اینکه اول مرجح شهرت دیگه، فوز به مشتهر بین اصحابک، فإن الشاذ لا یعبأ به، علاوه بر اینکه اعراض اصحابم روشه دیگه، روایت کل ما زاد فی صحته زاد فی سخمه، اینجور روایت ها هرچه سندش بهتر این مریض بودنش بالاتر. بنابراین این مسئله اول دیگه چیزی نداره، 8 مسئله داره دیگه، مسائلش نخونیم. هر کسی هم در مسئله اشکالی نکرده، هم اجماع داریم هم استفاضه روایت. حالا اگر یه مخالفی هم باشه یا یه روایت مخالفی هم باشد، اون روایت، اون کسی که مخالفت کرده شاذ لا یعبأ به، اون کسی، اون روایتی هم که دلالت میکنه شاذ لا یعبأ به. بقول الإمام عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فلو اوناش که اهمیت نداره، ما قاعده کلی جور دیگه درست کردیم، گفتیم که اگر کسی در حال تحمل شهادت مانع داشته باشه، که مرحوم محقق هم در شرایع همین جوری دو سه تا مثال میزنه، قاعده کلی اینه اگر در حال شهادت مانع داشته باشد اما در حال ادا مانع رفع شده باشد، این هم عقلا میتونه شهادت بده. هم روایات اهل بیت میفرماید میتونه شهادت بده. مسئله دوم که از دو جهت قابل توجه نیست، یکی این که سالبه به انتفاع موضوعه، الحمدلله حال عبد نداریم، و یکی هم باز از نظر روایت، الا اینکه اینجا اینطور نیست، اون اجماعی که در اونجا بود اینجا نیم، اما دو دسته روایات داریم، یه روایت میگه میتونه شهادت بده، یه روایت میگه نمیتونه شهادت بده. قرینه در خود روایات که باید اون روایاتی که میگه نمیتونه حمله و تقیه کرد. روایتشو بکنیم، روایات باب 23 از ابواب شهادات که مرحوم صاحب وسائل عنوان میزنه باب قبول و شهادت المملوک و المکاتب لغیر موالیه ما، اینجور میزنه. و اما سابقا اگر یادتون باشه گفتن این برای اتهام در مقابل عدالت نمیتونه قد علم بکنه، پس اگر مملوکه عادل باشه میتونه شهادت بده برای مولاش. حالا ما الان کلی میخوایم بگیم که آیا عبد اصلا من حیث انه عبدون این میتونه شهادت بده یا نه؟ روایت یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج، روایت خیلی سند بالاست، مخصوصا اینکه دو تا اصحاب اجماع در روایت هست. عن ابی عبد الله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بشهادت المملوک اذا کان عدلا. دیگه برای مولا و غیر مولا هم نداره. این روایت که 7-8 روایت داریم دیگه، همین یکیش رو میخونم، روایت دهش، این باب روایت دهش میگه که نه. و عنه عن ابن ابی عمیر، همون ابن ابی عمیر که اون روایت اول رو نقل کرده، اینجا هم تو سنده، و فضاله جمیعا عن جمیل. و روایت شیخ به سند خودش از ابن ابی عمیر فضاله عن جمیل، جمیل و ابن ابی عمیر هر دو اصحاب اجماع. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده، در قتل میتونه در غیر، ببخشید این روایت نو بود خونده، در قتل میتونه در غیر قتل نمیدونه، اما روایت ده. و عنه عن صفان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال تجوز شهادت المملوک من اهل القبله على اهل الكتاب، و قال العبد المملوک لا تجوز شهادته. که گفته برای یهودی میتونه شهادت بده اما برای مسلمان نه. روایت علیهش دیگه، تقوم بجدنا العبد المملوك لا تجوز شهادته. نه اون قطع برای خاطر این که میخوان که مثلا ببینه تو خونه زن مرد و کشت، خب اگر شهادت نده از بین میره، برای خاطر اون قتل گفتن میشه. حالا دو سه تا روایت هست در این باب که میگه مملوک عبد نمیتونه شهادت بده، در مقابل سه چهار تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله که میگه عبد میتواند شهادت بده مثل حور، تفاوتی بین حور و عبد نیست. جمعش چی؟ روایت دو جمعش میکنه، همچنین روایت سه. روایت دو به عنه عن ابی عن ابن ابی عمر عن القاسم ابن عروه عن برید عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح و سنده. قال سألته عن المملوک تجوز و شهادته قال نعم. بعد فرمودن ان اول من رد شهادت المملوک لفلان عمر ابن الخطاب. روایت سه این لفلان رو دیگه فلان رو درستش کرده، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد و الحسین ابن سعید جمیعا عن القاسم ابن عروه، که همون قاسم ابن عروه تو اون سند دوم بود، اینجا فهم عن و الحسین ابن سعید جمیعا عن القاسم ابن عروه عن عبد الحمید الطائی عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهادت المملوک اذا کان عدلا فانه جائز الشهاده. این حسابی میگه که میتوانه اون وقت ان اول من رد شهادت المملوک عمر ابن الخطاب، و چرا یه استحسان درست کرد، و ذالک انه تقدم الیه مملوک فی شهاده فقال ان اقمت الشهاده تخففت على نفسی و ان کتمتها اتمت بربی فقال هات شهادتک اما انا لا نجیز و شهادت مملوکن بعدک ابدا. یه غلامی اومد گفت من اگر شهادت بدم این مولا میکشدم، برای اینکه علیه مولا هم شهادت بدم، اگر هم شهادت ندم از خدا میترسم. عمر گفت خوب شهادت بده و رو. حالا ظاهرا شهادت داد و رفت و عمرم کار خودش کرد، یعنی شهادتش پذیرو، اما برای خاطر این جمله گفت از این به بعد شهادت عبد و نپذیرید، یه استحسان. لذا از این که گفت اگر من اینجوری هم تخففت و عزمت علی ربی، لذای استحسان گفت که اینا اینجوری هستن، بنابراین شهادتشون رو نپذیری. خب معلوم میشه که اون روایات که میگه شهادت رو نپذیرید هم میشه بر تقیه، برای اینکه عامه الان همشون آقا عمری هن، و چون اون استحسان عمر گفته شده بدون دلیل، گفتن شهادت عهد پذیرفته نمیشه. و عجب اینجاست که این اول قارورت کسرت فی الاسلام هم نی، عجب اینجاست که خود اینها سند صحیح از پیغمبر اکرم نقل میکنن که پیغمبر اکرم اصحاب تابعی ها گفتن شهادت عهد ممزاست، اما اجماع دارن شهادت عبد ممضا نیست چون آقا عمر گفته. بنابراین مسئله دوم هم دیگه چیزی نداره، هم سال انتفاع موضوع الحمدلله الان که ما عفت نداریم، اگر هم داشتیم دیگه میگفتیم که شهادتش ممتاز یک انسان، ولا فرق بین حر ولا عبد در خیلی چیزها. حالا تبرعیش دیگه، تبرعیش هم جور که نمیشه، به عکس گفته بله دیگه، ظاهرا به نوبت به این حرفا نمیرسه. لا یقدر علی شیء یعنی چه؟ معنای لا یقدر علی شیء که این اون میگه اگر شما تحریف قرآن میکنی، میگه اگر یه عبدی پیدا بشه شل و کور و به درد نخور، اما یه کسی پیدا بشه عالم کاردون کاربر، این دوتا مثل همه؟ میگه نه، یه وقتی مثل هم نشد عقلت باز کن، مواظب باش در انتخاب کی رو انتخاب میکنی. اون که قرآن ای را میگه شما لا یقدر اناشایش گرفتیم و برشا گل کردیم و هو کلون علا مولا داره. خب اینم مسئله دوم. مسئله سوم که اینم مسئله خوبیه و روایت هم روش داریم، اینه که در تحمل شهادت تفاوتی نیست بین این که ببینه یا بشنوه. مرحوم محقق مثال میزنه، میگه که یه وقت میبینه که این آقا مثلا دزدی کرد، یه وقت نه میشنوه دوتا عقد خوندن و بعد منکر شد، در حالی که شنیده عقد خوندن نه، اما خونده اون دیگه دیدنی نی. این سما مثل رؤیته یا نه؟ خب گفتن بله. مرحوم محقق و همچنین قدما و متأخرین گفتن تفاوتی نیست، الا اینکه روایت هم تو مسئله نیست که حالا ما بگیم فرق است بین سماع و بین رؤیت و امثال اینها، نه. اما یه دست روایات گفته است که اگه سماع باشه این آقا واجب نیست برای شهادت دادن، اما اگه رؤیت باشه این واجبه برای شهادت دادن. کار مشکل کرده. لذا گفتن که اونجا که سماع کرده مثل همون دوتا مثال، حتی مثلا مرحوم محقق مثال میزنن، دیگران هم مثال دادن، رفته یه جا مخفی شده و این مدعی و مدعا علی با هم جنگشون شده سو و منکر اقرار کرده، این هم ندیدندش. حالا این میتونه برای شهادت بده یا نه؟ خب مشهور گفتن بله، برای اینکه اگر شنیده که اون منکر اقرار کرده مثل اونجاست که ببینه، فرقی نیست بین دیدن و بین شنیدن. علم خواهد اون شاهد باید عالم باشد، البته به علم حسی نه علم حدسی. به علم حسی باید یا ببینه یا بشنوه، اگر دید یا شنید دیگه تفاوت نیست، میتوانه شهادت بده. خب این مشهور در میان اصحاب و اطلاقات روایات و این که اون که میگه شاهد باید بدونه باید عادل باشد، فرق نیزشته بین رؤیت و استماع، حتی فرق بین رؤیت و سماع هم فقها نیزشتن. مثلا یک کسی بود تو مدرسه فیزیه، این هر روز میمد طلاق میداد تو میان طلبه ها، طلبه ها هم نمیدیدن، داشتن با هم حرف میزدن، گفتن که این همین مقدار که به گوش اینا میرسونه برای استماع هم نیست کفایت میکنه یا نه؟ همینجا روایت داریم، میگه بله کفایت میکنه. خب حالا اینجا که میخواد شهادت بده استماع استماع نی، باید علم پیدا کنه، علم از راه چشم یا علم از راه گوش. گفتن تفاوتی نداره. اون وقت یه دست روایت داریم میگه که نه فرق میکنه، اگر از راه چشم باشه واجب شهادت بده، کتمان شهادت حرامه. اما اگر از راه گوش باشه نه واجب نی، بالخیار اگر میخواد شهادت بده میخواد نده. و توسل کردن به یه روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله ای که باید چجور حملش بکنیم، روایات رو بخونیم ببینیم چجور باید گفت. و این تفرقه ای هم بدونید، قدما گفتن بله فرق است بین رؤیت و استماع. اگر رؤیت باشه واجب شهادت بده، اما اگر استماع باشه واجب نیست، مخیره، یعنی واجب کفایی است نه واجب عینی. در رؤیتش واجب عینی، در استماعش واجب کفایی. وقتی این کار رو مشکل میکنه، متأخرین همه من جمله مثلا صاحب جواهر مرحوم شهید انصاری در دروس و در مساله، من جمله علامه، من جمله علامه در همه کتاب ها، من جمله مختلف و مرحوم محقق در شرایع اینجا، یعنی فرقی بین رؤیت و استماع دیگه. برای اینا باید روایت ها رو یه محملی براش درست بکنیم. روایات در مسئله، روایات پنج از باب همین ابواب شهادات، باب پنج از ابواب شهادات جلد 18 وسائل. روایت یک، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن الرزین عن محمد ابن مسلم. روایت سند خیلی بالاست. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا سمع الرجل الشهاده ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد. اذا سمع الرجل شهاده
ولم
يشهد، يعني ندیده
اما شنیده،
خودی همین یه شن شنیده ندیده این کرد. خب میگه که این حالا همینجا تا آخر اگر بریم یه حرفی من دارم، ببینید میشه این رو درستش کرد. اذا سمع الرجل الشهاده ولم یشهد علیها، که بهش نگفتن بیا شهادت بده. اگه اینجور معنا کنیم و وقت دیگه فرق بین رؤیت و بین استماع نیم، که اونجا واجب عینی میشه که بیان بهش بگن آقا بیا شهادت بده. و اما اگر بهش نگند و خودش بره، خب این اختیاریه، یعنی واجب کفاییه. به عبارت دیگه توجه کنید، به عبارت دیگه واجب عینی در شهادت اونجاست که کسی دیگه نباشه، و اما اگر کسی دیگه باشد و اون آقای مدعی او را ببره دیگه واجب که نیست، برای این واجب کفایی ساخت شده. اگر ای رو بپذیری تا آخر بریم روایت رو اینجوری معنا بکنیم. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، حالا عبارت رو میخونم، من این حرف مرا نمیفرمان، روایات رو حمل میکنم، میگن روایات حمل میشه بر اونجا که واجب کفایی باشه نه واجب عینی، اون وقت دیگه فرقم نمیذارن بین رؤیت و بین استماع، و میگن این روایت ها در باب استماعه، دیگه رؤیتش هم میگیم و یه قاعده کلی میگیم و اون اینه که شهادت گاهی واجب عینی است، که در همین روایت ها داریم حق مظلومی میخواد از بین بره و حتما باید بره شهادت بده، میخواد رؤیت باشه میخواد استماع، اما یه دفعه حق مظلوم از بین نمیره، این بره شهادت بده یا نره، کسی دیگه بره شهادت بده حق مظلوم رو میگیرن، خب دیگه واجب نیست براش، یعنی واجب عینی. روایت هم روش داریم، حالا روایتش هم میخونیم، اگر این حرف مرا بشنوید قبول کنید دیگه همه روایت و صافه، اگرم قبول نکنید دیگه مجبوریم به قرینه اون روایت و به قرینه قول شیخ طوسی و به قرینه قول صدوق همین جور بگیم، که این جور میشه شهادت، شهادت دو قسمه، شهادت 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 دو توجه کنم، شهادت دو قسمه، شهادت عین، شهادت به واجب عینی، شهادت به واجب کفایی، شهادت واجب عینی حتما باید بره شهادت بده، اما شهادت واجب کفایی نه واجب نی، واجب عینی و واجب کفایی کجا پیدا میشه؟ اونجا که شاهد منحصر به ای باشه میشه شهادت واجب عینی، مثل دفن میت. کجا شهادت واجب کفاییه؟ که خیار، یعنی واجب بالاختیار، میخواد انجام بده میخواد نده، اونجا که برای دفن میت، خب خیلی ها هستن این بره یا نره میت دفن میشه، ما نحن فی هم دو، اگر این شهادت بده یا نده حق گرفته میشه، دیگران بنا شهادت میدن، حالا واجب این شهادت بده یا نه، نه بالخیارش، به عبارت دیگه بالخیار واجب کفاییه. حالا یک یک میریم، حالا یک یک میریم جلو ببینیم خلافه یا نه. روایت چهارش رو بخونم اون وقت عرض من درست میشه. روایت چهار، و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن العلب، عن علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم. روایت لا اقل مبسقه است، ابن فضال رو میگن فتحیش، اما همه هم میگن اصحاب اجماعه، و چجورم این را جمعشون کنم نمیدونم، ولی علا کل حال این روایت یا از نظر ما صحیح و سنده یا لاعقل روایت موثقه است. اذا سمع الرجل الشهاده ولم یشهد علیها، یا به قول ما ولم یشهد علیها، فهو بالخیار، ان شاء شهد و ان شاء سکت، الا علم من الظالم فیشهد ولا یحل له الا ان یشهد. میگن این که حقی بخواد پامال بشه، ظالم رو میدونه کسی، دیگران نمیدونه، مثلا تو خونه بوده و دید که مرده زن و کشت. حالا این اگه نره شهادت بده حق مال میشه، در اینجا حتما باید بره. و اما اگر تو کوچه بوده دید یک کسی کسی را کشت، اما این یکی ندید، همش نفر دیدن، و معلوم است این بالخیال میخواد بره شهادت بده، میخواد نره شهادت بده. لذا این ولم یشهد که من میگم، حالا نخونیدم، مجبورید به قرینه این روایت ها روایت رو حملش بکنید، بر همین که فرقی نیست بین سمار و رؤیت، اما در اون جاهایی که واجب عینی باشد ولا سماح باشه باید حتما بره شهادت بده، که مرحوم محقق سه چهار تا مثال میزنن. بعد جمله میگه خودشو مخفی میکنه تا اون حرف میزنه، وقتی حرفا رو او زد یه دفعه میفهمه یه کسی هم تو اتاق تو پستوی اتاقه، که این نمیخواسته اون بشنوه اما خوب شنیده. حالا که شنیده میبیند اگه نره شهادت بده این آقا مال مردم میخوره، خب بره شهادت بده. من الظالم، معلوم میشه که علما فرقی بین سما و رؤیت نیست، این معلوم میشه. بالاخره این روایت ها دیگه روایت ها را نمیخونیم، همه این روایت ها یه جوره. اگر حرف من رو قبول داشته باشید ولم یشهد را ولم یشهد بخونید دیگه مطلب صافه، و اما اگر ولم یشهدم بخونید باز اینجور میگیم اونجا بالخیاره که حقی از بین نره. و این را مرحوم صدوق فرمودند، مرحوم شیخ طوسی هم فرمودند، مرحوم صاحب جواهر هم عبارت را نقل میکنه و قبول میکنن، اما مرحوم اینا همه ولم یشهد خوندن ولم یشهد نخوندن، گفتن این سماع بالخیار اونجا که حق ناپامال نشه، اما اگر حق پامال بشه دیگه بالخیار نیست. اون بعد گفتن خب وقتی چنین باشد دیگه رؤیت و سماع با هم تفاوت نداره، چه رؤیت چه سماع اونجا که حق مردم پامال میشه واجبه برای شهادت بده، اما اگه حق مردم پامال نمیشه چه رؤیت چه استماع میخواد شهادت بده میخواد نده. خیلی حرف خوبیه، یعنی اگر حرف من لم یشهد باشد که حسابی درسته، اگرم نه مجبوریم به قرینه این روایت چار که دو سه دیگه هم روایت داریم حرف صدوق و حرف شیخ طوسی را بزنیم، حالا یا خودش یا خودش برمیداریم یا مال جهاز بزنیم. خب اون هم همینطوره، در مورد دفع کردن هم تعاون و علال بر و تقبا نمیگیم که واجب نیم، میگیم واجب عینی نیم. حالا چیزی که خیلی مشکله برای فردامون اینه شهادت تبرعی، گفتن اگر تو مجلس باید آقای مدعی بگه شاهد دارم شاهدم هم اینه، آقای قاضی بگه شاهدی بگه بله بگه شهادت بده، اما اگر شهادت تبرعی شد یعنی شاهد اومد آقای مدعی هم گفت من شاهد دارم، اما قاضی بهش سوال نکرد نگفت که آقا شهادت بده و این سرخودی شهادت دا، اجماع داریم این شهادت پذیرفته نیست و دلیلم نیست اصلا، و این را چجور باید درستش کرد؟ اجماع بگیم یه تحبت خیلی سخته، اما اجماع هم قدما هست هم متأخرین. و صلی الله علی محمد و آله.